در سال 1997 وقتی در هالیوود شایع شد که جفری کاتزنبرگ، پسر طلایی فیلم‌های کارتونی و یکی از شرکای سابق دیزنی، از کشیشان بزرگ دین مسیح خواسته تا او را در ساخت یک اثر حماسی بر اساس یکی از روایات انجیل یاری کنند، رسانه‌های جمعی همگی به قضیه‌ای پی بردند که رنگ و بوی سیاست داشت. مجله نیوزویک پس از قطعی شدن پروژه این گونه تیتر زد: هالیوود و انجیل.
این مجله با بررسی این مسئله که رؤسای سه نفره دریم ورکس، یعنی جفری کاتزنبرگ، استیون اسپیلبرگ و دیوید گیفن که از حامیان مالی بیل کلینتون و دار و دسته دموکراتش به حساب می آمدن، نتیجه گیری کرد برخلاف نظر سرمایه گذاران فیلم و درست مثل گفتگوهای صلح خاورمیانه، هیچگاه نمیتوان از این اثر به عنوان ابزاری برای تنش‌زدایی در جنگ ادیان استفاده کرد.
کاتزنبرگ و دستیارانش با وجود آنکه از کارشناسان خبره‌ای از ادیان مختلف به عنوان کارشناسان مذهبی این اثر استفاده کردند، اما داستان شاهزاده مصر با روایت حضرت موسی علیه السلام در کتاب مقدس معروف به سفر خروج تفاوت‌های آشکاری دارد.
رامسس
بذار حدس بزنم، تو میخوایی که من امتت رو آزاد کنم؟
حدس میزدم تو اینجا باشی.
برو بیرون.
رامسس، ما باید این جریان رو تمومش کنیم. رامسس، خواهش میکنم با من حرف بزن. ما همیشه اینجا با هم حرف میزدیم. ما از اینجا خاطرات زیادی داریم. یادم یه دفعه تو کله خدایان سنگی معبد آفتابو کندی. تو هم یادته؟
آره، منم خوب یادمه. البته تو هم توی اون جریان همراه من بودی.
نه، کار خودت بود، من این کارو نکرد.
نه خیر، تو این کارو کردی. تو بودی که کروکودیلو روی شاهین قرار داد.
من روی شاهین؟
نه، کاهن بزرگ فکر کردیم یه نشونه شومه و دو ماه روزه گرفت. پدر عصبانی شده بود. تو همیشه منو به درد سر مینداختی.
ولی بعدش تو دوباره اونجا بودی تا منو از گرفتاری نجات بدی. چرا نمیشه دوباره مثل اون موقع ها باشیم موسا؟
پدر، خیلی تاریکه. من میترسم. اون چرا اینجاست؟ اون همون مردی نیست که همه این کار رو کرد؟
بله. آخه یکی باید به هم بگه چرا؟
چون هیچ پادشاهی نباید باری بر دوش بندگان باشه. رامسس، این بدبختی فقط حاصل خودسری توه. اگه بذاری امت من برن، مطمئنن همش متوقف میشه.
من مرعوب نمیشم. کسی نمیتونه چیزی رو به من تحمیل کنه. من ستاره صبح هستم. من فرعون هستم.
چیزی بدتر در راهه. چیزی خیلی بدتر از بلاهای قبل. خواهش میکنم بذار این خفت از زندگیت بره قبل از اینکه تمام چیزایی رو که برات عزیزن از بین ببره. به فرزندت فکر کن.
فکر میکنم قوم شما چیزی غیر از مشکل درست میکنه. حق با پدرم بود. اون میدونست باید با مردم شما چطور رفتار کنه.
رامسس،
و من فکر میکنم که وقتش این ماجرا رو تموم کنم.
رامسس،
صدای شیبن باید در سر تا سر مصر بلند بشه. کاری میکنم که درسی باشه برای آیندگان.
اولین نکته ای که با دیدن شاهزاده مصر به ذهن می رسد از آب گرفتن حضرت موسی علیه السلام توسط دختر فرعون است، در حالی که در انجیل این کار توسط همسر فرعون انجام می شود. نکته آزاردهنده دیگر سکانس مربوط به مسابقه عرابه‌رانی بین حضرت موسی علیه السلام و پسران فرعون است که کاملا از فیلم تاریخی بن‌هور کپی برداری شده. باید توجه داشت که طبق نظر مصریان باستان، فرعون و تمام اعضای خانوادهش مقدس و فراتر از دنیای فانی انسانهای دیگر بودند و بنابراین هرگز راضی نمی شدند در چنین مسابقاتی شرکت کنند.
هارون برادر حضرت موسی بر اساس متن انجیل سخنگوی او در برابر فرعون محسوب می شود، اما در شاهزاده مصر وی نقش مهمی ندارد و حتی در طول فیلم حمایت چندانی از حضرت موسی نمی کند.
همچنین باید گفت که طبق روایت انجیل حضرت موسی علیه السلام در سن 83 سالگی نزد فرعون رفت و از او خواست تا اجازه دهد قوم بنی اسرائیل از قید بردگی آزاد شوند. اما جالب است بدانید حضرت موسی علیه السلام در بیشتر فیلم‌های هالیوودی چهره‌ای بسیار جوان داشته است. شاید هالیوود از قهرمانان کهنسال خوشش نمی‌آید. آنها به گیشه نیز فکر می‌کردند.
از همه این مسائل مهمتر تأکید فیلم بر قهرمان بازی شخصیت‌های آن است، در حالی که در انجیل پروردگار متعال قهرمان اصلی داستان است و اوست که موجب رهایی حضرت موسی و قومش می شود. البته در بخش‌های مختلف این انیمیشن شاهد وقوع انواع معجزات هستیم، ولی در مجموع نقش حضرت موسی علیه السلام در نجات قومش بسیار پررنگ تر از نقش پروردگار است.
موسی
من اینجا هستم.
کفش‌هایت را بکن، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمینی مقدس است.
تو کیستی؟
من آنم که هستم.
نمیفهمم.
من خدای اجداد تو هستم، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب.
مادرم تو را به دنیا آورد، تو برادر ما هستی.
از من چی میخوای؟
من افسردگی مردمم را در مصر دیدم و صدای گریه آنان را شنیدم، پس به تو نازل شده ام تا برهانی آنها را از بردگی و آنان را به سرزمین موعود رهنمون کنی، سرزمینی که در آن شیر و عسل جاری است. پس به سمت فرعون می فرستم تو را.
من این مردم رو هدایت کنم. اونا حتی گوش نمیدن من چی میگم.
به تو خواهم آموخت که چه بگویی.
ولی من دشمن اونا بودم. من شاهزاده مصر بودم، پسر مردی که بچه های اونا رو قتل عام کرد. تو اشتباهی پیغمبر تو انتخاب کردی. چطور میتونم با این مردم صحبت کنم؟
گره از زبان تو خواهم گشود. چه کسی لال و بی زبان و بینا و خور را آفرید؟ آیا من نبودم؟ اکنون برو.
موسی، هنگامی که به سوی پادشاه مصر می روی من همراه تو هستم. ولی فرعون گوش نخواهد کرد. پس من به یاریت خواهم آمد و مصر را در هم خواهم کوبید با تمام معجزات. موسی، عصایت را به دست بگیر، با آن تو معجزات مرا نشان خواهی داد. من با تو میمانم موسی. موسی، موسی،
من
ترانه‌ای که یوکابد به همراه قوم بنی اسرائیل در بخشی از فیلم می‌خواند این گونه است:
معجزه حقیقت دارد اگر به آن ایمان داشته باشید. با وجود آن که امید ضعیف است، اما نمی‌توان آن را از بین برد. اگر ایمان داشته باشید، شما هم می‌توانید خالق معجزه باشید.
اما در انجیل سفر خروج باب 15 آیه 21 ترانه‌ای که یوکابد می‌خواند مضمونی کاملاً متفاوت دارد.
بخوان به عشق پروردگار، زیرا او به طرز شکوه مندانه پیروز گشته. او اسب و سوارش را به دریا افکنده.
انیمیشن شاهزاده مصر پایان خوشی دارد، اما در انجیل داستان حضرت موسی علیه السلام پایان خوشی پیدا نمی کند. او در پایان روایت به بالای کوهی بلند می رود و در آنجا نظارگر سرزمین موعود می شود، سرزمینی که هرگز به دان وارد نمی شود.
قوم شما چیزی غیر از مشکل درست نمی کنه. حق با پدرم بود، اون میدونست باید با مردم شما چطور رفتار کنه.
رامسس،
و من فکر میکنم که وقتش این ماجرا رو تموم کنم.
رامسس،
صدای شیون باید در سر تا سر مصر بلند بشه. کاری میکنم که درسی باشه برای آیندگان.
رامسس، خودت مسئول این بدبختی هستی. خداوند دوباره بر من نازل گردید و فرمود بره قربانی کن و با خونش سردر هر خانه را علامت بگذار. امشب من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد و تمام فرزندان اول را هلاک خواهم کرد. ولی بر هر دری نشان خون را ببینم، از آن در خواهم گذشت و نفرین من وارد نخواهد شد.
در پایان باید گفت که فیلم شاهزاده مصر تلاش اصلی شرکت فیلمسازی دریم ورکس برای به چالش کشیدن دیزنی به عنوان استاد ساخت انیمیشن است. این واقعیت که گروه انیمیشن سازی دریم ورکس داستانی را از انجیل انتخاب کرده و از آن به عنوان پایه و اساس این انیمیشن استفاده کرده در نوع خود قابل توجه است. داستان سرگذشت حضرت موسی علیه السلام و آزادی قوم بنی اسرائیل از چنگال بردگی با کشش و شور فراوانی به تصویر کشیده شده است. درست مانند فیلم ده فرمان ساخته سیسیل به دومیل.
با این عصا تو نشان خواهی داد معجزات مرا.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
لیست سیاه صهیونیست ها برای حفظ انحصار سینمایی خود.
افزودن بر تولید فیلم در راستای اهداف صهیونیستی و جذب ستارگان سینما، وظیفه خارج کردن فیلم‌های خوب عربی و ضد صهیونیستی و هنرپیشگان طرفدار فلسطین و حقوق مسلمانان از جشنواره‌های بین‌المللی نیز بر عهده این کمیته مافیایی گذاشته شد.
از جمله اقدامات این کمیته، آزار هنرپیشگانی چون آلن دلون و ژان پل بلموندو از فرانسه، سوفیا لورن از ایتالیا، راما تامسون از انگلیس و کوین کاستنر آمریکایی به خاطر اظهارات ضد صهیونیستیشان بود. تمام این بازیگران مانند ایزابل آجانی، هنرپیشه الجزایری الاصل فرانسوی، تحت فشار صهیونیست‌ها قرار گرفتند. ایزابل آجانی به جرم گفتن نژاد عرب و مسلمان خود و نام پدرش، محمد آجانی جلوی رسانه‌ها از نامزدی برای جایزه بزرگ جشنواره کن 1994 منع شد و به وی تهمت زدند که به بیماری ایدز مبتلا است. تمام بازیگرانی که کوچکترین مخالفتی با خط قرمزهای صهیونیست‌ها کنند طرد شده و نامشان در لیست سیاه ثبت می شود.
البته نظام مافیایی حاکم بر هالیوود در زمینه سانسور عوامل انسانی سابقه دیرینه‌ای دارد و اخراج چارلی چاپلین نمونه آشکار آن است. وی یهودی مطیع بود که علیه اربابان هالیوود طغیان کرد و به همین جرم از هالیوود و آمریکا اخراج شد و پایان عمر خود را غریبانه در اروپا زندگی کرد.
باب توماس، نویسنده و روزنامه‌نگار.
صهیونیست‌ها در به هم ریختن کشورهای مخالف خود دست دادند. مثلا در انقلاب کمونیستی روسیه قتل تزار رو ترتیب دادند. اینقدر باعث بروز واکنش و به راه افتادن کشتارهای بزرگ در دوره کمونیسم شد. از سوی دیگه یهودی‌های مهاجر از اروپای شرقی به آمریکا هم اومدن و وقتی به آمریکا اومدن با خودشون روحیه شورش علیه سنت‌ها رو به راه آوردن. و هالیوود یکی از مظاهر اون روح ساختار شکن بود. البته صهیونیست‌ها خیلی کم هستند، اما اونها یک گروه از نخبگان هر کشور رو به خود وابسته میکنن تا به نفع صهیونیستا کار کنن و به عنوان ارتش ویرانگر اونها در جامعه وارد عمل بشن. شما باید بین افراد خاص یهودی و قوم یهودی فرق بذارید، چون بعضی وقتا بعضی از یهودی‌ها اصلا خبر ندارن که اون افراد خاص چه کارهایی دارن میکنن یا باهاش مخالفن. من خاخام‌هایی رو میشناسم که کتاب‌های من رو تشویق و به ایده‌های من نمی‌سنجه احترام می‌ذارن.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان قسمت دیگر از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
تا برنامه بعد، بدرود.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن.
تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از ریکتی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من. اگه دلت خواست آغم کن با حرم دستات عشق من، اگه دلت خواست آغم کن با فکر فردات عشق من. تو که نباشی تاریکم تنهای تنها میرایا، تو که نباشی میسوزم با یارت اینجا عشق من.
همین که هستی آرومم من، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم.
تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از ریکتی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من. اگه دلت خواست آغم کن با حرم دستات عشق من، اگه دلت خواست خوابم کن با فکر فردات عشق من. تو که نباشی تاریکم تنهای تنها بیرایا، تو که نباشی میسوزم با یارت اینجا عشق من.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
تشکر میکنم از شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب و خوش‌ذوق رادیو نمایش. کم کم به پایان برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز دوشنبه میرسیم. بله دوستان.